ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. پایگاه‌های اطلاع رسانی وابسته به گروه خلافت اسلامی این گروه را مسئول کشتن یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران معرفی کردند. جنازه دستکم 40 تن از سرنشینان هواپیمای گمشده ایراسیا در آب‌های دریای جاوه پیدا شد. و وکیل امیر میرزایی حکمتی مدعی شد که دولت آمریکا خواستار مبادله موکلش با یک زندانی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پایگاه‌های اطلاع رسانی مرتبط با گروه خلافت اسلامی، این گروه مسئول کشتن حمید تقوی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در عراق معرفی شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی در مطالب و عکس‌هایی که در اینترنت در این باره منتشر کرده به نحوه کشته شدن آقای تقوی اشاره نکرده است. روز دوشنبه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مراسم تشییع پیکر حمید تقوی با دفاع از حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه گفت اگر تقوی‌ها در سامرا خون ندهند، ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم. حمید تقوی روز شنبه 6 دی ماه بنابر گزارش‌ها با شلیک تک تیرانداز گروه داعش در سامرای عراق کشته شد. در همین ارتباط کیان معنوی گفتگویی رو داشته با محسن سازگار، کارشناس و تحلیلگر سیاسی، و در ابتدا از او درباره فعالیت‌های حمید تقوی پرسیده. محسن سازگارا در واشنگتن:
مدل ایدئال نیروی قدس سپاه در کل منطقه درست کردن سازمان‌های مثل حزب الله لبنان که سازمان‌های دوگانه هستند، هم در انتخابات و هم به سیاست دخالت کنن، هم در این حال اسلحه دارن، میلیشیا دارن، شبیه کاری که حماس کرده یا حزب الله لبنان میکنه یا همین اسایل عصر میکنه. به هر حال این مدل استراتژیک نیروی قدس سپاهه. این آدمهای نیروی قدس سپاه در عراق یکی از اصلی‌ترین مشغولیاتشون همین کاره، و چون الان داعش که به شدت ضد شیعه هم هست در عراق داره بی جنگه و با شیعیان درگیر میشه، طبیعتاً نیروی قدس سپاه در اونجا سعی میکنه که شیعیان عراق رو آموزش بده، تجهیز بکنه تا با داعش بجنگن. البته داعشی‌ها در اطلاعیه‌ای که دادن تعبیر مجوس رو به کار بردن که به معنی پیروان زرتشت هستن و در واقع از اون لغت قدیمی که علیه ایرانی‌ها به کار می‌برند استفاده کردن، حتی واژه شیعه رو نسبت به سردار حمید تقوی به کار نبردن.
اساساً هدف اصلی مستشاران نظامی که ایران می‌فرسته چی هست؟ آیا حفظ و حراست از اماکن مقدس، یا اینها به گونه‌ای می‌خوان باز دارن این نیرو های شبه نظامی رو که به مرزهای ایران نزدیک بشن؟
به نظر من هیچ کدوم. یعنی یک استراتژی کلانی نیروی قدس سپاه تعریف کرده و اون این است که در منطقه معتقدند برای اینکه جنگ امریکا و اسرائیل رو علیه جمهوری اسلامی از مرزهای ایران دور نگه دارند، باید که حد اکثر آشوب و مشکل رو در کشورهای منطقه ایجاد کنن که امریکایی‌ها ناچار شن منطقه رو بگذارن و برن. و دوبام هم همونجوری که عرض کردم سازمان‌های دوگانه‌ای مثل حزب الله لبنان درست کنن که پایگاه قدرت جمهوری اسلامی باشن در کشورهای عربی، مثل الان کاری که با حوثی‌ها در یمن میکنن یا اصحاب عز در عراق میکنن یا حزب الله در لبنان یا حماس در فلسطین یا در سوریه. هم اخیراً گفتند که 60,000 نیروی شبه نظامی رو تربیت کردن برای دفاع از رژیم بشار اسد، و نهایتاً هم فکر میکنن که به موجب این استراتژی میتوانند که با این پایگاه قدرت در منطقه تأثیر بگذارن و بعدم در میز مذاکره در واقع به عنوان پهن مذاکراتی هم از اون استفاده بکنن. با این استراتژی کلان و در این چارچوبه که در عراق، افغانستان یا جای دیگه دخالت میکنن.
اهمیت نیروهای ایرانی برای شبه نظامیانی چون داعش در منطقه چی است؟ آیا این نیروها برای رسیدن به اهدافشون باید به گونه‌ای از سد نیروهای ایرانی عبور کنن؟
بله قطعا، یعنی الان در کشورهایی مثل سوریه یا عراق ایرانی بودن به شدت مورد نفرته. بعد شما به این اضافه کنید جنگ شیعه و سنی هم که به شدت داعش روی قبل اون میکوبه. بنابراین نیروهای ایرانی که در سوریه یا عراق یا جاهای دیگه باشن در واقع خوراک خیلی خوبی هن برای گروه‌های مثل داعش که دوگانه در واقع روشون تبلیغ بکنن، هم روی تبل تضاد تاریخی ایرانی‌ها با اعراب بکوبن و هم روی تبل اختلاف شیعه و سنی بکوبن. بنابراین مطمئن باشید که داعش به شدت سعی می‌کنه از حضور نیروهای ایران بهره‌برداری تبلیغاتی هم بکنه.
گفتگویی بود با محسن سازگارا، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و آشنا به سازوکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در واشنگتن. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. یک سخنگوی نیروی دریایی اندونزی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنازه دست کم 40 تن از سرنشینان هواپیمای ایراسیا از آب بیرون کشیده شده است. پیشتر مقام‌های اندونزیایی اعلام کرده بودند که اشیایی که بر روی آب در دریای جاوه پیدا کردند متعلق به هواپیمای گمشده ایراسیا است. این گزارش ها می‌افزاید که تلاش‌ها برای یافتن این هواپیما با پیوستن آمریکا به این تلاش‌ها شدت گرفته است. این هواپیما روز یکشنبه با 162 سرنشین در مسیر پرواز از اندونزی به سنگاپور ناپدید شد. وکیل امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، میگوید دولت آمریکا خواستار مبادله موکلش با یک زندانی شده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای میرزایی حکمتی در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که مصلحت نیست نام فردی که در این پیشنهاد مبادله آمده فاش شود و افزوده این درخواست از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران ارائه شده است. وکیل امیر میرزایی حکمتی گفته است که هنوز پاسخ مشخصی در خصوص این پیشنهاد به دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران ارائه نشده است. امیر میرزایی حکمتی در مرداد ماه 1390 خورشیدی در حالی که به گفته خود برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان کاهش یافت. آمریکا اتهام جاسوس بودن او را تکذیب کرده است. در حال حاضر 3 شهروند ایرانی آمریکایی در ایران زندانی هستند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در واکنش به بازجویی از روزنامه‌نگاران بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو و بسته شدن دفتر این رادیو در آذربایجان نسبت به نقض حقوق بشر در این کشور عمیقاً ابراز نگرانی کرد. پلیس جمهوری آذربایجان شامگاه شنبه با مراجعه به منزل اعضای دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو، آنها را برای بازجویی به دفتر دادستانی منتقل کرده بود. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور خواستار پایبندی باکو به تعهدات بین‌المللی از جمله رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است. جامعه جهانی بهائیان میگوید نزدیک به 2 ماه است که جسد یک بهائی در اهواز به دلیل مخالفت مقام‌های محلی با دفن او در سردخانه نگهداری می‌شود. گفته جامعه جهانی بهائیان این شهروند به نام شامل بینا حدود 2 ماه پیش درگذشت، اما درخواست‌های خانواده‌اش و دیگران از مقام‌های متعدد از استاندار تا امام جمعه شهر برای اجازه دفن او بی‌نتیجه مانده است. در این بیانیه همچنین آمده است که در ادامه اذیت و آزار بهائیان ایران، مقام‌های محلی اخیراً قبرستان بهائیان را در شهر اهواز نیز بسته و جلوی آن دیوار کشیدند. و ده‌ها روحانی شیعه در بحرین روز دوشنبه به بازداشت شیخ علی سلمان رهبر جامعه اسلامی الوفاق اعتراض کردند. بنابر گزارش‌ها بازداشت شیخ علی سلمان سبب شد تا صدها تن از هوادارانش در خیابان‌های روستاهای شیعه نشین اطراف منامه دست به تظاهرات بزنند. در پی این اعتراض‌ها پلیس بحرین از گاز اشکاور استفاده کرده و با معترضانی که عکس‌های این رهبر شیعه را در دست داشتند درگیر شده است. حزب الوفاق خواستار آزادی شیخ سلمان شده و اعلام کرده است که این بازداشت وضعیت سیاسی بحرین را پیچیده تر میکند. شیخ علی سلمان به اشاعه تنفر و خشونت و براندازی متهم شده است. اما امروز در رادیو فردا چه برنامه‌ای رو همکارانم براتون تدارک دیدن و خواهید شنید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
موضوع برداشت 4,100,000,000 دلار از صندوق توسعه ملی دعوای دو سویه پیدا کرده که یک سوی آن دولت و سازمان بازرسی کل کشور ایستادند و سوی دیگر آن چند نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی. در این باره بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
معاون اول رئیس جمهور ایران در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اتهام برداشت 4,100,000,000 دلاری میگوید متاسفانه عده‌ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیر واقع در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری در جلسه هیئت وزیران هم در روز دوشنبه گفت ادعای برداشت بیش از 4,000,000,000 دلار از صندوق توسعه ملی از سوی دولت کذب است و اشاعه آن موجب پیگرد قانونی است. دولت و برخی از نمایندگان مجلس هفته هاست که نسبت به این مسئله با یکدیگر اختلاف دارند، اما پس از مصاحبه روز شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با تلویزیون دولتی ایران این اختلاف شدت بیشتری یافت. محمد باقر نوبخت:
نه، این حرف غیر واقعی و نادرستیه. من فکر میکنم افرادی که این رو بر مبنای یک گزارش غیر قطعی دیوان محاسبات اعلام کردن حتما باید از پیشگاه ملت بزرگوارمون عذرخواهی بکنن. دادستان کل کشور اینجا حضور داره. ما مگه میتونیم 4,100,000,000 دلار از صندوق برداشت بکنیم و بعد با قاطعیت بگیم برداشت نکردیم؟
روز بعد از این سخنان محمد باقر نوبخت، احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هم که مدعی برداشت غیرقانونی 1,100,000,000 دلاری دولت از صندوق توسعه ملی است، در صحنه علنی مجلس بار دیگر نسبت به این سخنان واکنش نشان داد.
اینکه یک گزارشی رو دیوان محاسبات داده، کمیسیون بودجه تایید کرده، چون بدین دلیل که دادسرای دیوان هنوز حکم نداده قابل استناد نیست، با مواد قانون اساسی و قانون با اصول اصل 54 قانون اساسی و موادی که خود قرائت کردم نمیخونه. بنابراین اینکه سخنگوی محترم دولت میگه که این خلافه و باید گوینده عذرخواهی کنه، من افتخار میکنم که خطا کرده چون عذرخواهی کنم، نه از دولت، از با اینترنت آهاد ملت من جراستش. ولی این حرف درست نیست، شأن مجلس لطمه میزنه و شما از حقوق نمایندگان باید دفاع بفرمایید.
سخنان احمد توکلی در روز یکشنبه اعتراض علی لاریجانی رئیس مجلس را علیه دولت نیز در پی داشت.
ما هیچ مبنایی برای اینکه تخلف قانونی در روال کار مجلس صورت گرفته باشه ندیدیم. آقایان دولتی هم توجه داشته باشن، باید مطیع قانون باشن در این زمینه.
البته احمد توکلی در مجلس تنها نبود، بلکه حمید رسایی دیگر نماینده منتقد دولت هم به شدت نسبت به سخنان سخنگوی دولت اعتراض داشت.
آقای نوبخت سخنگوی محترم دولت بعد از گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه بودجه میگن برداشت 4,100,000,000 دلاری از صندوق توسعه ملی دروغه، عین این تعبیر رو به کار میبرن، چون ایشون بعد برگشته گفته که اونایی که اینو مطرح کردن باید عذرخواهی کنن، یعنی مجلس باید بیاد عذرخواهی کنه.
بله، این ادبیات ادبیات نادرستی است و دقت داشته باشن که مرجع رسمی دیوان محاسبات اگر دولت مطلبی داره باید در کمیسیون ارائه بده و کمیسیون در مجموع تشخیص بده که این خلاف رخ داده یا نه.
به گزارش وبسایت خبری تسنیم، با وجود آنکه روز دوشنبه فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفته بود تخلف دولت در برداشت 4,100,000,000 دلار از صندوق توسعه ملی محرز است، اما خبرگزاری ایرنا هم از قول ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیئت نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور میگوید هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق توسعه ملی حتی یک دلار هم کسری ندارد. به گزارش خبرگزاری مرس، صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی در روزهای گذشته با تکذیب این برداشت چنین ادعایی را سیاسی توصیف کرد و گفت همه قوا روی صندوق توسعه ملی نظارت و روی اعداد و گزارش‌های آن حساب و کتابی دارند و این طور نیست که دولت بتواند بیش از 4,000,000,000 دلار از آن بردارد و صندوق توسعه ملی متوجه نشود و از آن بی‌خبر باشد.
گزارش وحید پوراستاد ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه.